قلبی برای بیمار شروع بشه. در صورتی که خونریزی وجود داره بهتره که با یک بانداژ استریل اون خونریزی کنترل بشه، ولی در صورتی که بانداژ استریل وجود نداره با فشار مستقیم که روی ناحیه آورده میشه باید کنترل بشه تا اینکه نیروهای امدادی برسن.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه پایش که به نقش سواد رسانه‌ای در بهبود کیفیت مطبوعات میپردازه از این لحظه به مدت 24 دقیقه همراه باشید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش، نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام، امیدوارم هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوین حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، و در برنامه پایش که همکنون از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید به عنوان کارشناس مجری در خدمتون هستم. سرکار خانم مهسا قیاسوند تهیه کننده، آقای مرتضی چشمنور سردبیر و دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. امروز در خدمت آقای دکتر سید روح الله حسنی هستیم، دکترای مهندسی فرهنگی از کشور آلمان، و قرار راجع به موضوع مهندسی فرهنگی با ایشون گفتگو کنیم. سلام و عرض ادب آقای دکتر حسنی.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادین. قبل از هر چیز، قبل از اینکه وارد این بحث مهندسی فرهنگی بشم، میخوام بگم که من اولین بار واژه مهندسی فرهنگی رو از آقا یاد گرفتم در سال 1383 که ایشون در جمع شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کرده بودن، بیاناتی رو به اصطلاح در حوزه مهندسی فرهنگی بیان داشتن که بعد اون اصلا خودش شد موضوع تحقیق من. در اون وقت من در سال 1383 در زمان دفاع از پایان‌نامه فوق لیسانسم بود و بعد در یک با تحقیقاتی که راجع به مهندسی فرهنگی کردم هم در داخل ایران و اینا، بعد دیدم این واژه خوشبختانه در خارج از کشور هم مطرح هست و این سوال برای من بود که خب این واژه چه مزیتی برای خارج از کشوری ها داره، در کشورهای دیگه دنیا داره، و به خصوص این بود که میگفتم که خب مهندسی فرهنگی در آلمان چی کار میکنه. اول از همه از تعریف این واژه خیلی دوست داشتم که پیدا بکنم ببینم مهندسی فرهنگی یعنی چی، و بعد اینکه این مهندسی فرهنگی در آلمان، در کشور آلمان، در کشور توسعه یافته مثل آلمان، اون دنبال چی هست. و این بود که بیشتر مشتاق شدم که برم و این رو کشفش کنم به اصطلاح. و در همین تحقیق و تجسس و به اصطلاح پژوهش بودم راجع به این واژه که دیدم یک دپارتمانی در دانشگاهی در آلمان اصلا با عنوان Cultural Engineering یا همون مهندسی فرهنگی به اصطلاح از سال 2000 در واقع تأسیس شده و در اون دانشجویان خیلی از اقصی نقاط جهان هم میان و اونجا تحصیل میکنن. اونجا بود که فهمیدم مهندسی فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی نیست، مهندسی فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی نیست، اما مهندسی فرهنگی هم برنامه ریزی فرهنگی و هم سیاستگذاری فرهنگی، و در واقع یک راهبرده، یک راهبردی که راهبرد چه وقتی مورد استفاده قرار میگیره؟ وقتی ما در برنامه ریزی های فرهنگی یا در برنامه ریزی ها و یا سیاستگذاری ها به طور کلی یه جایی غفلت میکنیم اینجا یک راهبرد دید، بعد از مدت ها نیاز به یک راهبرد داره. و آقای حضرت آقام که فرمودن راجع به مهندسی فرهنگی، در واقع از شورای عالی انقلاب فرهنگی یک راهبرد رو تو حوزه فرهنگ رو طلب کردن و گفتن که الان بهترین فرصت هستش که ما یک در واقع یک راهبرد فرهنگی داشته باشیم، که از اون به مهندسی فرهنگی تعبیر کردن. من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی خیلی دوست دارم که مهندسی فرهنگی رو با یک مثالی که در یک کشوری مثل کشور آلمان اتفاق افتاده، با اون مثال در واقع به این تبیین این واژه بیشتر بپردازم. حالا نمیدونم چقدر وقت دارم، این اگر لطف کنید به من بفرمایید.
بله،
ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر. حتما در ادامه برنامه ادامه این بحث رو با مثال کشور آلمان ادامه خواهیم داد. در خدمت آقای مرتضی چشمنور هستیم، سردبیر برنامه، که امروز در استودیوی برنامه پایش حضور دارن. سلام عرض ادب آقای چشمنور.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و مهمان عزیزی که در خدمتشون هستیم. داریم
با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی 30035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. مفهوم مهندسی فرهنگی از جمله مفاهیم تازه‌ایه که در کشورهای جهان و در ایران به تازگی مورد توجه قرار گرفته تا پاسخگوی نیازهای فرهنگ عمومی کشورها باشه. در خدمت آقای دکتر سید روح‌الله حسنی هستیم، دکترای مهندسی فرهنگی از کشور آلمان. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خیلی ممنون. من برای اینکه یه خورده بیشتر راجع به مهندسی فرهنگی به اصطلاح اصلا یه تعریف خاص روی به صورت یک جمله‌ای نگم و به صورت مفهومی بیشتر برای شنوندگان باشه، مهندسی فرهنگی بیشتر کاربردش برای سیاست‌گذارها و برنامه‌ریزان فرهنگی هر کشوری هست. ببینید، من با یه مثال بگم. تو کشور آلمان وقتی که در سال بعد از جنگ جهانی، در واقع وقتی که به اصطلاح قرار شد که آلمان به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم بشه، اومدن و گفتن خب پایتختم باید به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم بشه. از اونجا که شهر برلین در پایتخت به اصطلاح آلمان بود و در شرق آلمان قرار داشت، اومدن و یه منطقه رو به صورت مثل یک حلقه شما در نظر بگیرین و این دیوار برلین که معروف بود و اینها یک حلقه بود در واقع. برلین غربی در واقع در دل برلین بزرگ قرار داشت و کسی اگر میخواست وارد برلین غربی بشه باید با هواپیما میرفت وارد برلین غربی میشد. و این ادامه داشت. به هر حال اون داستانهای دیوارهای برلین رو حتما شنیدید و میدونید. قسمت برلین در واقع شرقی داشتیم و برلین غربی. برلین غربی خیلی از نظر توسعه، از نظر به اصطلاح بافت شهری، به اصطلاح مغازه‌هاش، آسفالتاش، جدول بندی‌هاش، نمی‌دونم خیابوناش، اینا خیلی بروزتر از آلمان شرقی. در سال 1989 وقتی که این دیوار فرو ریخت، یه دفعه دیدن که یک شهری دارن در دل شهر و یه شهر توسعه یافته در دل شهری که فریز شده بود به اصطلاح، یا همون توسعه نیافته بود توی به اصطلاح شهر برلین. دیدن که با این دوتا در یک شهر، یه دوتا شهر توسعه یافته و توسعه نیافته واقع شدن. بعد اومدن گفتن خیلی خوب، ما سری برلین شرقی رو توسعهش میدیم، خیابوناش رو درست میکنیم، مغازه‌هایش رو مثلا خیلی نونوار میکنیم و اینها. ولی دیدن نه، مردم از نظر فرهنگی همون حالت 40 سال با مردم برلین غربی با همدیگه تفاوت دارن. این بود که اینجا گفتن خب اینجا رو باید چیکار کنیم. اینجا بود که به اصطلاح مهندسی فرهنگی ورود کرد به شکلی که در واقع بیاد و جبران این به اصطلاح عدم توسعه برلین شرقی رو جبران کنه. اینجا هم در اگر دقت کرده باشین، برلین شرقی در واقع یک برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی داشت در برلین غربی هم یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به اصطلاح فرهنگی داشت. این دوتا الان باید که این دوتا به حالت بالانس می‌رسیدن، به حالت موازنه، یعنی توازن دست پیدا می‌کردن. مهندسی فرهنگی اینجا اومد و نقشش رو ایفا می‌کنه، یعنی در واقع میاد با یک برنامه‌ریزی و با یک سیاست‌گذاری فرهنگی جدید میاد و این کسری و این قفلت ها رو در واقع جبران میکنه. و این هم نیستش که برای هر محله و یا برای همه محله ها و برای همه کل شهر یک نسخه واحد بپیچه، بلکه با به اصطلاح مطالعه و بررسی های میدانی که انجام میدن برای هر قسمت از شهر، برای هر قسمت از اون منطقه نسخه ای رو برای اون میپیچن و اجرا میکنن و به اصطلاح نسبت به توسعه اون شهر و یا اون منطقه اقدام میکنن. مهندسی فرهنگی که رهبر انقلاب فرمودن خیلی نکته حکیمانه و به اصطلاح راهبردی قشنگی بود که امیدوارم که با توجه به این سازمان‌های فرهنگی کشور بتونن با به اصطلاح از این ظرفیت مهندسی فرهنگی به خوبی استفاده کنن. و ما که همونجور که میدونید کشور ما از نظر فرهنگ ها و تنوع اقوام شاید از کشورهای کم نظیر دنیاست و این مهندسی فرهنگی خیلی قشنگ در اینجا، البته قبلنها یعنی به صورت در طول تاریخ وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که اینها در واقع یک مهندسی فرهنگی رو با همین همزیستی هایی که با همدیگران خودشون اتفاق داشتن و به صورت بسیار بالقوه اینو ازش استفاده میکردن، ولی امروزه به صورت علمی ما میخوایم که این رو دنبال کنیم و این ظرفیت هم تو کشور ما خوشبختانه وجود داره. سازمان ها و نهادهای فرهنگی هم تو این زمینه خیلی مشتاق هستن و امیدوارم که این اتفاق قشنگ توی کشور ما به زودی بیفته. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی از توضیحات کاملتون. آقای چشم نور در خدمتتون هست.
بله، تشکر میکنم بنده هم. حالا بحث موضوع ما حالا خیلی مهندسی فرهنگی در آلمان نبوده، منتها چیزی که از پیشینه خیلی خوبی گفتین که آشنا بشیم که حالا یک کشوری که بعد از اینکه این دیوار به دیوار برلین معروف برداشته شد چجوری سیاست ها به یک سمت متمرکز معطوف گشت و چجوری محله بندی شد و بر اساس ذائقه مردم اون جریان شناسی فرهنگی و روالشون سیاست گذاری و هم مهندسی فرهنگی که میفرمایید انجام شد. حالا ما میخوایم یک گریزی بزنیم به کشور خودمون چون ما در مورد مهندسی فرهنگی صحبت کردیم، میخوایم ببینیم که ما هم در کنار خیلی از کشورها به این موضوع اهمیت دادیم، حداقل روی کاغذ اهمیت دادیم، استارتش رو زدیم، الان چه کردیم تا الان و از الان به بعد چه کارهایی باید بکنیم، یعنی ببینیم نقاط ضعف و قوتمون چیه و اگر موانع و یا چالش‌هایی هم تو این حوزه بوده شما به عنوان یک شخصی که تو این حوزه هم در داخل کشور هم در خارج از کشور تجربیات ارزشمندی دارین ممنون میشم از نقطه نظراتتون استفاده کنیم.
بله، خواهش میکنم. ببینید مهندسی فرهنگی، من راجع به آلمان که خواستم در واقع با یک مثالی میخواستم بگم، میخواستم قشنگ روشن بشه که مهندسی فرهنگی یعنی چی کار داره میکنه. ولی نکته‌ای که هست اینه که ما تو کشور ما مهندسی فرهنگی رو با برنامه ریزی فرهنگی
اشتباه
و سیاست گذاری فرهنگی اشتباه میگیریم، یعنی به خاطر همینم وقتی که از مهندسی فرهنگی میخوایم استفاده کنیم ببریم تو اجرا میدفعیم بینیم که این شده برنامه ریزی فرهنگی یا یک سیاست گذاری فرهنگی، در صورتی که اون مهندسی فرهنگی یک در واقع یک راهبرده به صورت بیس کار قرار داره. مثلا توی بازم من آلمان رو باز سعی میکنم مثال بزنم، بیس مهندسی فرهنگی تو کشور آلمان من دیدم آموزش هست.
آه، یعنی اون خط مشه اصلی نقطه انتهای اصلی تو حوزه آموزش.
بله، تو آموزش هست، چون بالاخره آموزش هستش که فردا این میخواد قرار بار بده، یعنی این هست، این در واقع اون یه راهبرده
کلانه.
بله، بعد حالا مهندسی فرهنگی میاد از سیاست گذاری ها و از به اصطلاح مدیریت برنامه ریزی، مدیریت و برنامه ریزی تو حوزه فرهنگ استفاده میکنه و این رو در جهت توازن، در جهت این بالانس کردن، چون کسی نمیتونه واقعا برای یک کشوری بگه آقا من میخوام مثلا مهندسی کنیم، یعنی این رو چیز کنه، یعنی بگه که آقا مثلا فرض کنیم آقا من سال 2050 2050 من یک کشوری مثلا میخوام داشته باشم که با این
روحیات فرهنگی مردم
اینجوری باشه. اصلا هم چیزی کسی نمیتونه اینو به اصطلاح پیش بینی کنه اینو، چون همونجوری که میتونه، همونطور که میدونین خود فرهنگ مثل یک درختی میمونه که هر ساله و یا هر لحظه شکوفه‌هایی رو بار میده و به اصطلاح ساقه های جدیدی ایجاد میکنه، برگ های جدیدی میاره و کم کم هم بر اساس مرور زمان بعضی از اونها استفاده نمیشه و به اصطلاح از بین میره. مثلا ما الان یک نکته رو که به عنوان مثال میخوام خدمت شما عرض کنم، در کشور خودمون یه چیزی بود 25 زبان هستش که در کشور ما در معرض خطر انقراض قرار دارن و این رو بله یونسکو به اصطلاح راجع به این زمینه، راجع به همه کشورهای دنیا به اصطلاح این تهدید رو در واقع به همه ابلاغ کرده، از جمله به کشور ایران هم. تو نقشه ایران اگر دقت کنین توی این زبان‌های در حال انقراض ما 25 زبان هستش که در حال انقراض. اینجا الان باید مهندسی فرهنگی ورود کنه و با کمک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی این زبان‌ها رو
حفظ کنه،
احیا کنه، حفظ کنه. چون بعضی از زبان‌ها هستن که الان فقط پدر بزرگا و مادر بزرگا در به اصطلاح تو مثلا من دیدم تو نقشه که دیده بودم طرفهای استانهای غربی کشور و استانهای مرکزی کشور فقط مثلا در حد یه شاید چند صد نفری مثلا دارن به این زبان صحبت میکنن و بچه‌ها و جوان‌ها تو این زمینه صحبتی، یعنی این زبان‌ها داره از بین میره قشنگ، چون وقتی که زبانی گفتگو نشه خب از بین میره دیگه، کسی نیست که به اون زبان یا و یا گویش و همینطور.
اگر اجازه بدین آیتم معرفی کتاب رو بشنویم و در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم.
بله.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با آقای دکتر سید روح الله حسنی گفتگو میکنیم راجع به موضوع مهندسی فرهنگی و تا اینجای برنامه گفتیم که مهندسی فرهنگی کمک میکنه به فرهنگ عمومی جامعه با در نظر گرفتن فرهنگ و رسوم اقوام و خورد فرهنگ ها. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنون. ببینید آیین ها و مراسم ها و تمام چیزهایی که اقوام مختلف تو کشور ما هستن، اینا همه ظرفیت هستن و اینکه ما در همه این اقوام وقتی در تعامل با همدیگه و در جهت توسعه و در جهت رشد جامعه به همدیگه کمک میکنن، این همون در واقع مهندسی فرهنگی رخ داده. ما زمانی این بحث مهندسی فرهنگی میتونیم بگیم این چالشه، زمانی که اینها از همدیگه منتزع بشن، یعنی نتونیم از اینها از ظرفیت هاشون استفاده بکنیم، ولی تا زمانی که به صورت مثلا بر اساس همون روابط هایی که بین این اقوام هست از ظرفیت‌ها اینا استفاده میشه، مهندسی فرهنگی رخ داده. من باز هم تأکید میکنم که مهندسی فرهنگی یک راهبرده و فرق میکنه با سیاست گذاری‌ها و یا مدیریت فرهنگی، ولی به عنوان یک راهبرد هم از مدیریت و هم از سیاست گذاری استفاده میکنه.
خیلی متشکرم. و اینکه ما در ایران چه کارهایی تا حالا در این حوزه، چون من میدونم شما هم در حیطه علمی در این حیطه فعالیت کردین و هم در حوزه تجربی، ما در ایران چه در واقع نقشه راهی در این خصوص داریم؟
اولین طرح مهندسی فرهنگی کشور رو خوشبختانه به اصطلاح طراحی کردیم و البته بر اساس همون مبانی علمی که داشت و خوشبختانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد این طرح و در وزارت کشور هم تصویب شد که متاسفانه برای اجراش یه خورده به این قضیه کرونا و اینا خوردیم، ولی دو مرتبه شروع شد و داریم اقداماتی رو برای این قضیه انجام میدیم.
و چه مصادیقی داره؟
و یکی از همینا رو که من خدمت شما عرض میکنم خواهرخواندگی هست. خواهرخواندگی شهرهای به اصطلاح مرزی کشور هستن.
میشه در موردش یه توضیح کوتاه یک جمله بگین؟ چون
بله، خواهرخواندگی ها ببینید، البته اینو گفتیم، من نمیدونم حالا این خیلی طولانی میشه، من اگه بخوام خواهرخواندگی ها رو توضیح بدم
یه جمله‌ایش، ولی
خواهرخواندگی ها در واقع همون راهبرد مهندسی فرهنگی هست، یعنی از این ظرفیت میشه از همون برای مهندسی فرهنگی استفاده کرد. در واقع این میاد همون حالت موازنه رو بین دو تا شهر یا منطقه رو ایجاد میکنه. این به صورت خیلی مختصرش تونستم اینو بگم، ولی اگر خواسته باشین من میتونم توی یه فرصت دیگه انشالله راجع به خواهرخواندگی این شهرها هم برای شما توضیح بدم که چه ظرفیت هایی خواهرخواندگی ها میتونه داشته باشه برای به اصطلاح مهندسی فرهنگی.
خیلی متشکرم. اینقدر این مفهوم کلانی هست و جا داره که توش وارد بشیم و در موردش صحبت بکنیم که من همینجا از شما قول میگیرم که انشالله در برنامه‌های بعدی هم بتونیم در خدمتتون باشیم و بست بیشتری روی این موضوع داشته باشیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی استفاده کردیم.
خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. ممنونیم از زحمات شما و انشالله در فرصت دیگه باز خدمتتون هستیم.
آی چشم نور.
بنده هم تشکر میکنم از مهمان گرامی برنامه و شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. در خدمت شما.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. برنامه پایش رو شنیدین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی 30035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. در صورت که موفق به شنیدن برنامه نشدین، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید پایش رو از قسمت رادیو گفتگو دریافت کنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ها با شما عزیزان خداحافظ.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران،
24 ساعته.
رادیو بهاران.
خب دوستان عزیز، انشالله که بهاری باشید و بهاران رو به خونه دلتون دعوت بکنید. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سفاجینی گل پر لعای شادیا بونی ها و راز کن لسر کلا زادیا لکن تو مازی تو خواهر بدنیم کمی وارم و نام تو سرمایه جینیم شومی بهاری لکسن کردستان چهاری دل دارم و نیستمانی گرام هی بول بولا لناو نیانی خیام با صفاجین گل لکوی آبی درا بونی ها و راز کان وی نی بولی دل برا شونی می بحاری لکسانی پرستان چواری دو دارم بنیشتی مانی بیرام عطری و نوشی چمن بونی ریحان دید بتکلا و یاسمن گلالای بهاری عطری و نوشی چمن بونی ریحان دید بتکلا و یاسمن بتمایلی دارد و عطری افشان دکان بیرو هستی درون نتک خویا و دبا شونمی بهاری لکستانی کلستان شواری دل دارد به نشتمانی گیران صفاجین گل لکوهی آبی درا بونی ها و راز کان وی نی بونی دل برا شونی می بحاری لکستانی کردستان شواری دل دارم بنیشتی مانی گرام
مدی اوزان احتیاط خوب نیست
بینی ما و همین
خطی آتشی سنگین درست کرده کون بخوری میتنه
روایتی از رشادت‌های مهدی و حمید باکری
تو به من 50 تا نیرو برسونی من جا را حفظ میکنم
نمالون زیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان می‌لرزد موقعیت مهدی فیلمی از هادی حجازی فر بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401
عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید. این روزها بسیاری از هموطنانمون راهی جنوب کشور هستند و راهی مناطق عملیاتی تا بتونن یادمانها و آنچه که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده اونها رو از نزدیک مشاهده بکنن. 50 یادمان این آمادگی رو داره که عزیزان بتونن بازدید بکنن. اجازه بدید در این فرصت هم با برنامه خاکریز 48 شما را همراه